بسم الله الرحمن الرحیم. مبحث دوم، تبیین جهتدار بودن فرهنگ مدرنیته بر اساس ادبیات انقلاب و ضرورت دستیابی به تحلیل تخصصی از فرهنگ مدرنیته و مدل اداره غربی. نکته‌ای که تو این مبحث مطرح میکنه یکی میاد مطرح میکنه اگه باشه کنارم بد نیست، جامعه رو انگار مطرح میکنه به جامعه ساده و جامعه مدرن و مرفه. بعد میگه که اگه زندگی در جامعه مدرن و مرفه وقتی که هدف میشه با زندگی گار ادبیات تو جامعه فرق میکنه با زندگی که در جامعه ساده هست. بعد میگه که مردم ایران یه قومی هن که تمدن سازن، به حد اقلی رضایت نمیدن، خواستشن جامعهشون جامعه حد اقلی باشه. توی شرایطی که ما الان هستیم میگه که پذیرفتن استانداردهای بین‌المللی و در نظام مدیریتی رو ما انگار یه سیرایش پذیرفتیم، یعنی یه سیرایش که همه شد در اصل میشه گفت توی شرایطی که الان قرار داریم پذیرفتیم. یه سری از شرکت هامون اومدن یک سری از استانداردها دست پیدا کردن، ایزو 9000 مختلف رو دریافت کردن. ما تو این نظام مقایسه‌ای که قرار گرفتیم، ارزیابی قرار گرفتیم، اومدیم تو بحث راندمان و نرخ بیکاری. تو این موضوع گار به چالش داریم، الان چالش خوردیم تو بحث پایین بودن راندمان نمان در سیستم اداره کشور و افزایش نرخ بیکاری. بعد یعنی ناهنجاری ها وجود داره. بعد میگه که پذیرفتن سرمایه گذاری خارجی، اگه ما خواسته باشیم سرمایه گذاری خارجی رو به عنوان این که خواسته باشیم پیشرفت بکنیم، یعنی رو با ادبیات توسعه پیدا کنیم، باید بیایم سرمایه خارجی رو بپذیریم. اگه خواسته باشیم سرمایه خارجی رو بپذیریم منافات داره با استقلالمون. نکته که مطرح میشه گار فرق کلمه توسعه و پیشرفت، گار تو پاور قبلی توضیح دادم، تو مبحث قبلی توضیح دادم، توسعه قبلش غربه، پیشرفت قبلش میشه اسلام ناب. یعنی خود این کلمات خیلی مهمه و بار معنایی داره. میگه که امام خمینی تو بحث همین که کلمات بار مبنایی داره میاد توضیح میده که امام خمینی تو بحث مبارزه با آمریکا حتی نپذیرفتن لفظ مبارزه با امپریالیست رو که تو دنیا اینطوری مثلا ملاک بود و حرف می‌زدن در موردش، حتی میگفتن که نه این من اینو قبول ندارم و لفظ برای خودشون انگار با اساس قرآن با آموزه های دینی لفظ مبارزه با استکبار رو مطرح کردن و روش وایسادن، مبارزه با استکبار جهانی. بعد نکته ای که وجود داره تو کشور ما میگیم که ما انگار جامعهمون جامعه ساده رو تلقی نمی کنیم و خودمون رو در اداد کشورهای قدرتمند قرار، یعنی میخوایم قرار بگیره و یک حرکت هم وزن حرکت اونا داشته باشه. بعد در گذشته وقتی تو جامعه یک برای جامعه شیعه یک به عقاید حقش یک توهینی یک شبهه براش مطرح میشد، حمله ای میشد، علما میشستن کتاب مینوشتن و پاسخ میدادن، بحث رو نظری پاسخ میدادن. موضوعی که الان ما بهش برخورد در انگار موضوع امتحان جامعه شیعه الان واقع شده یه که در ابعاد سیاسی فرهنگی اقتصادی در بحث یک تمدن باش داریم مبارزه میکنیم و میخواییم این رو انگار مطرحش بکنیم تو دنیا، انگار که برنامه های توسعه پایدار انگار تو این زمینه ها ما رو دارن به چالش میکشن. این موضوع رو انگار رهبر جامعه اسلامی این موضوع رو متوجه شدن و ضرورت الگوی پیشرفت رو سالهای قبل بهش رسیدن و مطرح کردن و انگار نخبگان متوجه شدن، اومدن روش کار کردن. حالا انگار توی حالا فکر کنم 2-3 تا لایه بعد ماها بهش رسیدیم و الان میخواییم انگار بفهمیمش و بفهمانیمش به عنوان که انگار بحث مدل اداره به عنوان ماشین مدیریتی در نظام انگار تو بحث اسلامیش. بعد میگه که تو بحث مباحث نظری الان تو بحث تحقیق در فلسفه اسلامی و تاریخ اسلام و اینا میگه تبدیل شده به یک ورزش ذهنی تو دپارتمان های دانشگاهی. بله ولی میگه که ما نتیجه گیری نمیتونیم بکنیم. نه، عدم نتیجه در جنگ نظامی. انگار استکبار جهانی تو جنگی که در جنگ نظامی با ما داشته به نتیجه نرسیده و انگار ما آمده انگار ما رو تو این مرحله داره به قول معروف به چالش میکشه. به جنگ سرد بقول. با ادبیات میشه جنگ سرد. بعد رهبران جامعه توجه خودشون رو موضوعات عینی متمرکز کردن، یعنی امامین انقلاب، که این مسائل بر اساس استقلال سیاسی و فرهنگ اسلامی باید حل و فصل بشه. و میگه که انگار مقام معظم رهبری نمیخوان که تو کشور ما مثل انگار بحث جنبش وال استریت هست که تو غرب اتفاق افتاده، که جنبش انگار 99%، یعنی 1% از اون رفاه کامل برخوردارن، 99% توی نیاز قرار دارن، که انگار ایجاد قله های ثروت در کنار دره های فقر رو انگار تو کشور ما نمیخوان اتفاق بیفته. انگار این موضوع رو به خاطر این دارن مطرحش میکنن. و میگه که اگه ما توی کشور ایران مبنای تشویق و توبیخ و ایجاد انگیزشمون همین مدلی به حساب غربی باشه و ما بهش روش حساسیت نداشته باشیم و به تفکر دشمن توجه نداشته باشیم، در مقابل طراحی و نقشه های قرار گرفت که استحاله انقلاب اسلامی رو در پی خواهد داشت. توی گار پرداختن به این موضوع و حل و فصل این موضوع، همینطور که میگه تو جنگ هم رهبر تنها نرفت تو میدون به جنگ و یک عده پیاده نظام انگار به حرف رهبر گوش کردن و این کار رو انجام دادن و مسئولیت های مختلف انگار تقسیم شد و تخصصی شد و همه برای خودشون اومدن کمک کار رهبر قرار گرفتن، توی این مسائلی که الان هم ما باهاش درگیریم دقیقا این اتفاق باید بیفته. همچین نیست که فقط رهبر تنها واسه بشه کار انجام بده. تو بحث مدل اداره بعد در ادامهش مطرح میشه که الان نکته که شما الان میگین من متوجهش نمیشم. تو بحث اینجا میگیم که خصوصا باید توجه به این ادراک متداول که باید همین شکل جدید از زندگی را با اسلام همراه نمود و در نهایت به یک ژاپن اسلامی دست پیدا کرد. این هم انگار روش غلطیه. از این رو با
واقعا همطوره.
در قرآن انگار زندگی مصرفانه کفار مورد عتاب قرار میده و اینکه خواسته باشه یک عده‌ای به رفاه برسن و در نتیجه یک عده زیادی خواسته باشن بیگاری بگیرن انسان‌های دیگر رو، با این که یک عده به قول معروف مرفه زندگی مثلا سلطنتی دارن و یک عده خواسته باشن در سختی زندگی کنن، اینو انگار مورد تایید دین نیستش. حالا من واقعا عذرخواهی میکنم، حالا اون لحظه ایم که دوتا بحث رو گفتم مطرح میکنم گفتم خدایا، ولی واقعا به چالش خوردم از نظر شرایط کاری و خانوادگی، نتونستم این دو روز گذشته رو نتونستم واقعا کار کنم روش. سلامت باشین، عذرخواهی میکنم هم از شما هم از دوستان.
شما الان اینو نوشتید و که این شما الان نوشتید یا اینکه قبلا نوشته بودید؟
قبلا نوشته
بودید. خب الان که گفتم فهرست که ندارید دست بردی هم نوشته بودید.
خیلی اون برای صافتاری برزوید؟ واقعیتش نتونستم
چون
عنوان اصلی تو همه
بحث این رو با خانم سیدی بحث بکنیم.
این
رو
از
بحث پس الان سه تا فهرست تقریبا چون خانم سیدی ایشون یکی مال اون خانم اون قسمت هاتون رو با هم بحث بکنید یه فهرست بشه. ساختار رو رسید انشالله بزنید. بله در خدمت تو بسیم بحث از اصل بحث فصل دوم از این بحث بحث سوم هست.
همین
باید جداش بکنیم.
نه بگویم استاندارد بهداشت، استاندارد خوراک، استاندارد پوشاک صد سال گذشته چی بوده؟ توقع جامعه ایران از غذا خوردنش در وعده صبحانه و نهارش توقعش از پوشاکش، تصویرش از زیبایی لباسش چه سطحی بوده؟ امروز چه سطحی؟ و این تفاوته چجوری به این رسیده؟ چجوری این رشد حاصل شده؟ میگیم همینجوری اتفاق نمیافت. این حرکت از وضعیت 100 سال پیش تا وضعیت امروز، سوار یه ماشینی شدن، حرکتی کردن، به اینجا رسیدن، به این میگیم مدل برنامه، مدل اداره. مدل اداره یعنی چگونگی ارتقاء استاندارد زندگی، چجوری استانداردها هی رشد بکنه، هی بالا بیاد تو همه چیز. حالا آیا این رشد یک طرف است؟ یعنی همیشه وضعیت پوشاک من به سمت بهتر شدن میره و این بهتر شدن اسلامی و غیر اسلامی نداره؟ همیشه نوع خوردن من رو به پیشرفت میره و اسلامی و غیر اسلامی نداره؟ یعنی هر چه ما بتونیم بیشتر غذاها رو با هم ترکیب کنیم، مزه‌های بهتری رو به دست بیاریم، و معیارمون برای استاندارد و بروز شدن در امر خوراک مزه باشه، این رو بهش میگیم پیشرفت. در امر لباس میگه جلوه داشته باشه و بتونه تحریک رو از منظر بصری نتیجه بده، این رو بشه بگیم پیشرفت، این رو بشه بگیم رشد، یا میتونه وضعیت دیگری هم باش. خب حالا اگر همه اینها رو تصویر مادی و الهی برش قائل شد، در کشورهای مختلف آیا همه مدل رو دارند؟ بگیم نه. مدل ها و کیفیت ارتقاء استاندارد ها مخصوص صاحبان تمدن است، به اون رو کسی نمیدن. اما متناسب با هر کشوری بهش توصیه میکنند. مثل بانک جهانی وقتی میگه مثلا به کشور کنگو من این مقدار سرمایه حاضرم وام بدم برای فلان موضوع، یعنی داره برایش قبلش مشخص میکنه که او کجا باید بره، چه مسیر رو باید طی کنه، یعنی توبیخ و تشویق های بین المللی، وام دادن ها یا وام ندادن ها، تکنولوژی رو بهشون صادر کردن یا نکردن، اجازه داشته باشن که فلان چیز تولید بکنن یا نکنن، همه اینها تو نظام کلاسی خودش هست. بذار این که چگونه رشد بکنه این استاندارد های از هر کسی نیست. بعد میان سفارش میدن، میگن خب حالا برای ما توصیه بکنید که ما چگونه مرحله بعدی توسعه رو پیش ببریم، ما کمتر توسعه یافته هستیم، بتونیم یه قدم بیاریم بالا، ما در حال توسعه هستیم، چگونه توسعه یافته بشیم. اینها رو کشورهای توسعه یافته به کار میگیرن، به اونها میدن، نه تکنولوژیش رو، چگونگی استفاده کاربریش رو بشون میدن. مثل اینکه شما این ماشین رو میخرید، فرمون و دنده و گاز و اینها رو به شما یاد میدن که اینجوری راه میره، اما یا به تکنولوژی ماشین وارد شدید؟ نه. این چگونگی راهبریشه. اونها هیچ وقت ماشین مدل رو به کسی نمیدن، اما چگونه خود مدل هر کشور رو برش تنظیم میکنن و با مسئولین رو کشور و خودان رو کشور یاد میدن چگونه جدید رو برونیمش. در ایران هم یک بار به صورت علمی این مسئله انجام شد، بعضی داریم بازم تکرار میشه، اولین باری که انجام شد با کارهای دکتر حسین عظیمی هست که تعبیر متخصصین هست نشون مدلینگ ایران بوده، یعنی تصویر از مدل داشته و میتونسته به تعبیر ما رانندگی ماشین مدل رو انجام بده. بذار ما با این نظری مستند برنامه چهار رو به توسعه یا استراتژی توسعه صنعت ارزم به خدمت شما توسط شاگردان ایشون نوشته میشه. حالا دکتر میگو و همسال اینها از شاگردان ایشون حساب میشه. خب اینا ها کسایی هستن که کار بری مدل رو بلدن و میگن باید این تغییرات رو در ایران انجام بدیم تا بتونیم ما مدل رو بیاریم. خب حالا سوالتون چیه؟ بله بسیار. خب بریم بحث بعدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مبحث سوم، سه رکن سیستم سوخت‌رسانی در مدل اقتصاد غربی رو بیان می‌کنه که اولین رکن سیستم سوخت‌رسانی تنوع‌گرایی هست که باعث ایجاد خلق حرص در جامعه میشه و دومین رکنش الگوی درآمد طبقاتی هست که باعث خلق حسد در جامعه میشه و سومین رکن هم الگوی مصرف طبقاتی هست که باعث خلق محرومیت و تجاوز در جامعه میشه. چهار تا عنوان ساختاری من زدم. بمبان چهار هم دوتا زیر پوت خورده. حالا توی
بمبان اصلی تو هم بمبان اصلی کتاب هست.
بله. را عنوان ها توی قسمت بعدی توضیح میده.
آه اینجا نوشتید. بله بسیار.
همین فیرز.
آه.
اینجا توضیح میدن اول که اثبات میکنن که سوخت ماشین مدل اداره اقتصاد محور و مادی هست. میگن که توی اگر که ما بگیم جامعه داره سه بخش از سیاست و فرهنگ و اقتصاد، توی مدل اداره غربی سیاست و فرهنگ به اقتصاد وابسته هست، لذا اقتدار سیاسی و علمی و نظامی غرب به پول وابسته است که این نتیجه میده که در صورتی که سرمایه و پول نباشه توقف تحقیقات به ارتقاء نرم افزارها انجام میشه و تولید نرم افزار و سخت افزار دیگه انجام نمیشه و لذا میگن که این نشون میده که سوخت ماشین مدل اداره مادی و غیر الهی هست و وابسته به پول هست. حالا در ادامه توضیح میدن این مادی بودن رو توضیح میدن، میگن که اولا ایجاد انگیزه، میگن قبل از رنسانس شکلی دست به سیاسی نظامی بر اساس خشونت و ارعاب بوده و با تهدید بر انگیزه ها و اراده های مردم تسلط پیدا می‌کرد، یعنی انگیزه های اراده مردم رو با تهدید تحت سلطه خودشون قرار می‌دادن. اما بعد از رنسانس ایجاد انگیزش اجتماعی از طریق تنوع گرایی هست با ارائه کالاهای مختلف در تمامی ابعاد زندگی و ارتقاء مداوم رفاه و هم رفاه دائم و تزاید و نمایش اون در شهرهای پیشرفته مثل لندن و پاریس باعث میشن که مردم انگیزه پیدا کنن برای فعالیت اقتصادی بیشتر، که این باعث ایجاد حرص بیشتر برای در به عنوان خلق به عنوان وصف جامعه میشه که نتیجه تنوع گرایی هست و این با چه ابزاری انجام میشه؟ با ابزار از شدن مد. در وقتی مد در تمامی ابعاد زندگی اصل بشه باعث ایجاد تنوع گرایی و خلق حرص در جامعه میشه. که چرا مد رو اصل قرار میدن؟ به خاطر اینکه بدون مد ایجاد اشتغال و رونق بازار و تولید ثروت انجام نمیشه.
یعنی چی؟ یعنی شما اول باید بتونید مصرف رو در یک جامعه زیاد کنید. وقتی میخواید حرص رو مصرف رو زیاد بکنید بدون تنوع ممکن نیست. وقتی میخواید تنوع رو بیارید مد لازمه. یعنی چی؟ یعنی هر چند وقت یک بار لازم باشه یک وضعیت جدیدی برای افراد رقم بخوره. مثال میزنم، اگه قرار باشه یک لباس رو یک شخصی بپوشه تا خراب بشه، معیار رو این قرار بده، این تولیدات کشور وابسته به کیفیت اون لباسه، که وقتی اون لباس کیفیت داشته باشه نیاز به مصرف لباس جدید نیست. اما اگر کیفیت مهم نباشه، روز به روز و فاصله تغییر مد معیار باشه، یعنی اگر سه ماه یک بار یک مد جدید بیاد به بازار، لذا کیفیتی که برای سه ماه دوام داشته باشه برای شما کفایت میکنه. چرا؟ چون جامعه تحریک داره میشه که لباسش عوض کنه. تو خوراک همینطور، تو مسکن همینطور و هاکذا همه یه بیتهایی دیگه. لذا برای اینکه جامعه بتونه تغییر کنه، رشد بکنه،
و هر روز بتونه وضعیت خودش رو از وضعیت قبلی به وضعیت بعدی جلو بیاره، یعنی مد میتونه ابزار باشه، نرم ابزار این حرکت باشه. پس مد نرم ابزار رشد استاندارد در هر قسمتی. اگر نباشه رو برای شما حرکت کنیم. بله.
عنوان دوم هست که رکن دوم تأمین سوخت ماشین اقتصاد غربی رو میگن. با ایجاد الگوی درآمد طبقاتی و الگوی مصرف طبقاتی، مدیریت رو و فرماندهی و فرمانبری رو شکل میدن که پیش از رنسانس جریان طبقات اجتماعی وجود نداشته. یعنی طبقات پایین‌تر نمیتونستن، با اینکه تعداد طبقات کم بوده، ولی خب طبقات پایین‌تر نمیتونستن به طبقات پادشاهان و یا شاهزاده ها راه پیدا کنن. اما بعد از رنسانس
طبقات وجود داشته
بعده.
اما حرکت از یک طبقه به طبقه دیگه وجود نداشته.
نمیشه عدم جریان طبقات از بعد. اما بعد از رنسانس با ایجاد اختلاف پتانسیل بین طبقات، که این اختلاف پتانسیل باعث میشه که بتونن فرماندهی و فرمانبری رو پیش ببرن، تا یعنی مدیریت رو شکل بدن، که این روند وقتی که طبقات پایین‌تر الگوی مصرف طبقات بالاتر رو میبینن که درآمد بیشتری داره، حالا بگیم هم حسادت می‌ورزه به اون طبقه، هم که آرزوی افزایش درآمد و ارتقای الگوی مصرفش رو پیدا می‌کنه. و این توی این مدل اداره برای حرکت از طبقات پایین‌تر به طبقات بالاتر کانال‌ها و ساختارها ایجاد کردن، مثل ساختار تحصیلات و دوره ضمن خدمت.
یعنی اگر در وضعیت گذشته بخواید نگاه بکنید، اجازه فکر کردن به حرکت به سمت طبقه دیگه براشون معنی نداشت،
چون تهدید و ارعاب بوده،
چون اصلا میگفتی جنعی با جنعی فهم بود، این خانواده با خانواده فهم بود. اینجا این حرف رو کنار گذاشتن، ظاهرش رو عوض کردن، اما باطنش باز همونه. وقتی ظاهرش رو عوض کنید اجازه پیدا میکنه من حسادت به خرج بدم. قبل از او بس به حسد یه به قول معروف میگفتی قشر برتر هستن، ولی خیلی حسد جریان پیدا نمیکنه،
بس به جامعه نمیکنه.
اما اینجا میتونه بس به جامعه بشه، من میگم میتوانم تحریک پیدا بکنم. این ظاهرش. باطنش چیه؟ باطنش این است که این حق ندارد اون رو طلب کنه. چرا؟ چون مثل کسی هست که دست پاشو بستن گفتن حالا برو تو مسابقه دو، یکی دست پاش بازه بره تو مسابقه دو. یعنی چی؟ یعنی یک کسی که هیچ مشکل خانوادگی نداره، هیچ مشکل خوراک و پوشاک نداره، پدرش هم کارگر نیست، همه امکانات هم براش فراهمه، چقدر میتونه در مسابقه تحصیلات با کسی رقابت بکنه که در منطقه محروم هست، امکانات آموزشی نداره و از فقر باید تو مزرعه پدرش هم کار بکنه و اگر این کار رو انجام نده در اون شبش رو میمونه. متناسب با این وقتی نگاه میکنیم یک دست و پای او رو برای یک مسابقه بستی. اما در جامعه اسمش این است که بازار آزاده، فضای آزاد رقابتیه، پس اجازه خلق حسد داده میشه به صورت عمومی، اما اجازه جا به جایی در طبقات به شدت کمه، به مراتب این دوران قبل هست. اما چرا لازم هست که اون خلق حسد وجود داشته باشه؟ برای که هر کسی تو طبقه خودش انگیزه حرکت داشته باشه. یعنی چی؟ مثل اسب عصاری که یک تقمه ای رو یک بزار جلو چیزش میگذاشتن و این تحریک میشد به اینکه این رو بخوره، هی حرکت میگن به سمت این. به همین میزان که این فاصله وجود داشت و به این قضاش نمیرسید، اما حرکت رو میکرد. این نرم افزار جدید جامعه کفر مدرنیته است برای ایجاد انگیزه تولید، ایجاد انگیزه تحریک جامعه برای فعالیت های اقتصادی و تولید ثروت. اما هر کسی در طبقه خودش متناسب با جایگاهی که داره. بله
شما فهمیدین که حرکت طبقات کمتر هست،
فوق‌العاده
خب این چیزی که داریم با حالا اینجا که گفتن با کانال ها و ساختارهایی که ایجاد میکنه به ظاهر خیلی ساده است، یعنی با یه تحصیلات 4 ساله یا مثلا 8 ساله میتونه طبقاش ارتقا بده.
شرایط تحصیل الان برای همه یکسانه؟
نه خیلی چون هزینه در هست
بعد با اونا مکانیزم من گذاشتن که توی شرایط سختی کسی تونست توی مسابقه دست و پاش بسته درست بیاد جلو، این معلومه خیلی میتونه کار کنه. سریع گزینشش کنیم، جذبش کنیم. بذار شرایط جذب اون رو هم فراهم میکنن. اما عرضم به خدمت شما یک امر عمومی نیست. بعد از این هم تازه جذبش کردن. درست توی فضا بره بالا، تحصیلات بکنه. بعد نگاه میکنید، ببینید باید بره مدیر عامل یا مغز متفکر یه شرکتی بشه که صاحبش مثلا عرض میکنم اون هیچ تحصیلاتی از بابت سرمایه که داره نداره، در خدمت یک جریان سرمایه داره قرار میگیره. بله
لذا با این کانال ها و ساختارهایی که وجود داره اشلاء حقوقی مختلف ایجاد میشه و درآمدهای مختلف، لذا طبقات اجتماعی مختلف ایجاد میشه، مثل این که
الگوی فاصله
طبقاتی
درآمدی با از این مورد درآمد بالاخرش اینجا الگوی مصرف رو داریم قاعده مند کنیم. مصرف رو هر کسی نمیتونه انجام بده، هر طبقه ای رو اندازه خودش. بله
با هم درآمد طبقاتی و هم مصرف طبقاتی،
درآمد رو قسمت سوم بریم بگید دیگه، رکن سوم بگید دیگه.
بله اینجا که باشم افزایش درآمد نه، رکن دوم همون درآمد طبقاتی، رکن دوم درآمد طبقاتی است، رکن سوم الگوی مصرف طبقاتی است. خب به هم مربوط میشن دیگه.
مربوط شدن به اینا چیکه الگوی درآمد طبقاتی حسده، الگوی مصرف محرومیت تجارت مصرف.
خب
تنوع هم هرسه، تنوع که درست میکنن هرس رو درست میکنن. طبقات الگوی درآمد طبقاتی حسد رو درست میکنن. بله
خب من جا نمیشم قاعده من شدن الگوی مصرف عنوان دو بر مبنای طراحی الگوی درآمد بر اساس فاصله طبقاتی و قاعده مند شدن الگوی مصرف. چی باید بنویسم؟
الگوی درآمد بر اساس فاصله الگوی مصرف نه.
خب تو متنش بود.
داشتنی باشم. درآمد طبقاتی حسد مصرف. بله. مالتسه بود. خب
اصلاحش نمی کنید اینجا؟
اصلاح بکنید.
ما تصدیل
شده بسید سه هم که
اولی مصرفه هست
کنید از دادم ایجاد اختلاف طبقات، اختلاف پتانسیل در میان طبقات از سای قلوی مصرف کنم
از سای قلوی درآمد
قلوی درآمد
شگیری مدیریت برمبنای طراحی الگوی درآمد بر اساس فاصله طبقاتی با ایجاد خلق حسن و قاعده من شدن هست در نتیجه طبقات اجتماعی مختلف
نه از مبنای طراحی الگوی درآمد طبقاتی باشه بر اساس فاصله لازم نداره.
بله
خیلی باید انالوجیتون خلاصه تر بشه.
لذا طبقات اجتماعی مختلف ایجاد میشه، مثل مدیر عامل و متخصصی و کارگر فنی که توی کارخونه وجود داره و حاکمیت هم از طریق الگوی درآمد و الگوی مصرف اتفاق میفته. یعنی وقتی که کارگران مدیر فنی یا مدیر عامل رو میبینن با چنان پوشش یا با چنان ماشینی میاد مجبور میشن که از او تبعیت کنن، چون تخصیص بودجه و تخصیص بودجه کارخانه مربوط به ایشون هست و در نظام اقتصاد جهانی هم ببینیم که این اختلاف طبقاتی به خاطر سود سرسام‌آور بنگاه‌های اقتصادی وجود داره، به طوری که فاصله نجومی بین دستمزد کارگران چینی و هندی با مدیر ارشد بانک مرکزی آمریکا وجود داره، که اینها این روند خلق حسد رو در جامعه به عنوان وصف جامعه ایجاد میکنه که مبنای نظام مدیریتی مدل اداره غربی هست. خب این نتیجه گیری میکنن از این دو عنوان، میگن که با پیاده سازی برنامه های توسعه که باعث تنوع گرایی میشه، که تنوع گرایی رو ایجاد میکنه در جامعه، علت حریص شدن مردم یک جامعه برای فعالیت اقتصادی میشه که همون ایجاد خلق حرص هست، و با شکل‌گیری مدیریت بر مبنای الگوی درآمد طبقاتی و الگوی مصرف طبقاتی خلق حسد رو ایجاد میکنن. حالا آیا اسلام اجازه میده که تحریک جامعه برای فعالیت بر مبنای حرص باشه و مردم از طریق الگوی مصرف نظام سرمایه‌داری به تبعیت وادار بشن و جامعه به خلق حسد مبتلا بشه؟ که چنین چیزی وجود داره. عنوان سوم که رکن سوم تأمین سوخت ماشین اقتصاد غربی رو توضیح میدن، میگن محرومیت اصل قرار میگیره در جریان نیاز و ارضا و الگوی درجه نیاز ارضا که همون الگوی مصرف طبقاتی میشه با تولید نیازهای جدید و ایجاد فاصله مداوم بین نیاز ارضا.
هم فاصله که گفتم بین اصل هست و اون قضایی که احساس میکنه برش هست، همیشه این فاصله باید وجود داشته باشه تا تحریک اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی یه وقت شما هست نیاز طبیعی دارید به خوردن که برای نیرو گرفتن شما یه غذایی رو بخورید، یک وقت هست که نه الان غذا هم خوردید و نیازی به غذا ندارید، اما یک ساعت بعد یک تنوعی رو جلوی شما میگذارن که شما دوباره تحریک بشید برای خوردن. اون وقت اگر به شما ندن احساس فقر از فقر و محرومیت نتیجه فاصله ای هست که بین احساس نیاز، نه خود نیاز، و تأمین اون احساس. شاید واقعیت نداشته باشه این نیاز من، اما احساسش باشه. حالا آیا تأمین می شود یا نمی شود؟ آیا نیاز ارضا می شود یا نمی شود؟ این فاصله مبین کیفیت حرکت شماست. یعنی اگر این فاصله وجود داشته باشه انسان میتونه حرکت کنه. لذا هی تنوع رو جلوش رقم بزن، هی فاصله خودش رو با مرحله بعدی ببین از لحاظ درآمدی از لحاظ مصرفی تا انگیزه حرکت به سمت او براش ایجاد بشه. بله. لذا نیاز و ارضا، اونم احساس نیاز و احساس ارضا. لذا قناعت ضرورتاً دارایی نیست، احساس داراییه. خیلی متفاوته ها. یک کسی چیزو داشته باشه یا احساس بکنه که داره، احساس بی‌نیازی کنه، ولی اون که نداره. دیدید بعضی از فقرا مناعت طبع دارن. این چی؟ یعنی احساس نیاز نمی کنن. حالتشون حالت استغناس ولو که نداره. خدا از این وقت خوشش. بله؟
که در توضیح این بند سوم میگن که تولید نیاز، فرهنگ مدرنیته میاد با تولید نیازهای جدید علاوه بر نیازهای فطری. مثلا ما اگر نیاز نوشیدن داشته باشیم هزاران نوع نوشیدنی برای ما تولید کرد، هزاران نوع حالا پوشش، هزاران نوع طعام و یا غذا و این باعث میشه و با انعکاس فاصله طبقاتی که توی مقوله مدیریت بود در سطوح دیگر جامعه و ایجاد الگوی مصرف طبقاتی، فاصله مداوم بین نیاز و ارضا ایجاد میکنند و محرومیت برای طبقات پایین درآمدی ایجاد میشه. لذا پایین ترین طبقه درآمدی با اینکه 1,000,000 نیاز براش ایجاد شده ولی 100 تا نیاز خودش رو میتونه برطرف کنه، و طبقه بالاتر پایین ترین طبقه 10 تا نیاز، طبقه بالاتر 100 تا نیاز، و طبقه سرمایه دار 1,000,000 نیاز رو به راحتی برطرف میکنه، که این باعث ایجاد محرومیت و فاصله مداوم بین نیاز و ارضا میشه در مدل اقتصاد غربی، که این جریان از طریق تجاوز طبقات برتر به حقوق زیردستان اتفاق میفته که توی عنوان 4 توضیح میدم.
پیامد محرومیت رو نمیشه تو عنوانش بیاریم؟
چی؟
پیامد محرومیت رو
چرا آوردن؟ از قرار دادن محرومیت در جریان نیاز و ارضا.
کجا منظورتونه؟
حل شد.
بله.
عنوان 4 نحوه جریان محرومیت در الگوی مصرف رو توضیح میدن که بر اساس علم برنامه ریزی اتفاق میفته، که یک زیرکد داره. اول ضرورت تشکیل قطبای توسعه رو میگن، بعد میگن که چطوری این قطبای توسعه ایجاد میشه و محرومیت برای اقشار ضعیف ایجاد میشه. در ابتدا میگن که علم برنامه‌ریزی از 3 علم، جامعه شناسی، مدیریت و اقتصاد، ترکیبی از این 3 علم هست و برای تدوین برنامه 5 ساله و 1 ساله سالانه میان مقدار نیاز متناسب با جمعیت کشور رو طبق استانداردهای متداول تعیین میکنن. بعد میگن که برای دستیابی به این امکانات و نیازمندی ها احتیاج به پول و ثروت هست، که شاخص تولید ثروت در شاخص رشد تولید ناخالص ملی ایجاد میشه، که تولید ناخالص ملی حالا یک تعریفی که هست، تمامی تولیدات حالا چه کالا چه خدمات یک کشور منهای مصرف اون کشور. درسته؟ لذا با در شاخص GMP تولید ثروت مشخص میشه. و حالا میگن که برای تولید ثروت یک کشور همه عموم مردم نمیتونن نقش مساوی داشته باشن، چون ثروت‌های کلان میخواد برای اینکه و برای اینکه بتونن تکنولوژی رو وارد کنن، کارخونه وارد کنن، چون الان دیگه تولید کالا بدون تکنولوژی ممکن نیست. لذا باید یه قطب سرمایه وجود داشته باشه، قطب توسعه باید وجود داشته باشه تا بتونه قدرت مالی رو داشته باشه تا بتونه تکنولوژی رو وارد کنه برای تولید ثروت کشور. لذا ضرورت تشکیل قطبای توسعه ایجاد میشه و این نشون دهنده ایجاد قله‌های ثروت در کنار دره‌های فقر هست و ایجاد محرومیت در سبک زندگی غربی و ایجاد وال استریت ایرانی که رهبری نسبت به اون هشدار دادن. توی عنوان بعدی نحوه تشکیل قطبای توسعه رو به صورت تمثیلی بیان میکنن، میگن که گاه ما برای وزن کردن یک شیء از ترازو استفاده میکنیم که یک کفه باید شیء باشه، یک کفه دیگه باید به مقدار وزن اون شیء ما وزنه بذاریم، اما گاهی با قپان یا باسکول ما وزن میکنیم، که اگر ما یه سرمایه گذاری 5 میلیاردی رو در نظر بگیریم که مثل وزنه 50 گرمی باشه، وقتی که انفال اختیار انفال و بیت المال رو به بخش خصوصی اختصاص میدن و بهش تسهیلات میدن تا این سرمایه ضرب در این اختیارات و بیت ضرب در این اختیارات وقتی میشه باعث ایجاد سرمایه 500 میلیاردی میشه و میتونه یک کارخونه رو وارد کنه، برای رونق اقتصادی کشور و تولید ثروت ایجاد بشه. لذا نظام موازنه قدرت به نفع سرمایه دار شکل میگیره، چون سرمایه دار با ایجاد شرکت هایی که با ایجاد شرکت ها و کارآمد کردن اون شرکت ها از طریق تحصیلاتی که نظام حاکم بهش میسپاره و از طریق قوانین و مجوزاتی که داره باعث رونق تولید و توزیع و مصرف و رونق بازار صادرات و واردات میشه. لذا حمایت همه جانبه از سرمایه دار باعث میشه که تأمین نیازمندی های عمومی به صورت طبقاتی انجام میشه، یعنی اقشار ضعیف نسبت به اقشار سرمایه دار طیف بزرگ از نیازمندی هاشون برطرف نمیشه به نسبت سرمایه دار. از سوی دیگر با تولید کالاهایی که شرکت های سرمایه داری تولید میکنن، این قیمت این کالاها از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا مشخص میشه و برای اقشار ضعیف هم گران در میاد، در نتیجه محرومیت و عدم تأمین نیازمندی ها برای اقشار ضعیف ایجاد میشه که توی علم برنامه‌ریزی میگفتن که ما میخوایم نیازمندی های عمومی رو تأمین کنیم، در صورتی که برعکس نیازمندی های سرمایه دار بیشتر تأمین شد و نتیجه نهایی که از این مبحث میگه تأمین سوخت ماشین مدل اداره قلبی از سه خلق رذیله حرص و حسد و محرومیت ایجاد شده و کاملا غیر الهی و با هدف سجده بر دنیا و دنیا پرسته.
سوخت یعنی چی؟
اون چیزی که باعث حرکته،
عامل حرکت اینجا انگیزه است. جامعه یاد به تولید انگیزه دارید، این یعنی سوخت. اگه انگیزه برای تولید نباشه تولید اتفاق نمیافته. این انگیزه تعبیر سوخت ازش کردیم که باشه. خب این تابلو هم قابل استفاده داره؟
نه
تابلو چیز داری؟ پشته ای؟
داری؟
نه
تخت
باید این مثال ترازو براتون روشنه؟
تخته رو میارم، چهار تا تخته بیارم.
تولیدات یک کشوری لازم هست که جمعش اگر مجموعه دارایی های خانواده که از آغاز سال 98 به دست آورده تا انتهای سال 98 داره، مثلا حقوق ماهیانه که به دست میاره بشه مثلا 12 میلیون، اما هزینه هاش و مصرفش بشه 13 میلیون، این بشه تولیدش، این بشه مصرفش. شما جمع چی دارید؟ مقروضه.
کار به تعبیر دیگه باید مثلا سال دیگه در بیاره 13 میلیون و مصرف کنه 12 میلیون تا بتونه این بدهیش رو بده. کشورها برای اینکه بتوانند تولیداتشون از مصرفشون سبقت بگیره، میگید باید بتوانند صادراتش از وارداتش بیشتر باشه. به مجموعه واردات میگن درآمد ناخالص بلش درآمد درآمدش برای به مجموعه درآمدشون که با تولید به دست آمده و یه هم مصرفشون اتفاق افتاده. این مصرفه با صادرات و تولید تعمیل میشه، با واردات و تولید تعمیل میشه و این درآمده هم با صادرات و مصرف هزینه میشه. یه معادله به شما میده که در نتیجهش چیزی رو که خودتون مصرف کردید و صادر کردید و وارد کردید از هم کم کنید، مصرف هم کردید از هم کم کنید، بشه درآمد ناخالص. خالص اینا بشه درآمد ناخالص، اون بشه درآمد خالص. خب یعنی اون چیزی که جمع می‌بندید بینش، این مثبت یا منفی است؟ اگر مثبت باشه یعنی ارز یک کشوری در ارتباط با ارز سایر کشورها بالا رفته، اگر منفی باشه یعنی کشور بدهکار شده، ارزش تنزل پیدا کرده. خب این از این قسمت.
ببخشید این که میگن درآمد ناخالص یا خالص، ناخالص بودن به خاطر این است که از تولیدات استهلاک را حذف نمی کنن و گفته اگر استهلاک حذف بشه میشه درآمد خالص.
بله اون هم داخلشه دیگه، چون بعد از 10 سال باید مثلا دستگاه کارخونه رو عوض کنن.
درسته.
یعنی اونا با جزء مصرفشون حساب بکنن. درسته؟ جمع باید بندن مجموعه اینها رو کم بکنن. خب حالا اگر در یک جامعه ای ما معادله تنوع رو و علاوه حسد رو و علاوه حرص رو به اونجا توضیح بدیم،
تنوع همون حرص
تنوع همون حرص هست نتیجه تنوع
چیه؟ سومیش میشه محرومیت.
حرص و حسد و محرومیت. درسته. اینها رو تو معادله که توضیح دادیم بعد میگه خب حالا بخواد تولیدات اتفاق بیفته، انگیزه رو ما با این ایجاد کردیم حوله سرمایه. حالا اگر سرمایه محور باشه به این معناست که اگر کسی از جامعه 10 میلیون داشته باشه، کسی 50 میلیون داشته باشه، کسی 100 میلیون داشته باشه، همینجا شما برید بالا. این هم خطش رو زدن اینجا باشه 100 میزان برخورداری هر کدام از اینها از منابع عمومی، یعنی از وام بانکی. یا امکانات دولتی مثل قوانین، مجوزها، یا منابع عمومی. مثل انفال که چی باشه؟ بهره‌مندی از نفت یا فلان معدن. چرا فلان معدن به یک کسی تخصص پیدا بکنه، به کسی دیگه تخصص پیدا نکنه؟ میگم تو چه سطحی از برخورداری از این سرمایه‌ها هستی؟ اینها میشن بازوی گشت آور این رو. اینجوری در نظر بگیر، این رو دو طرفه ترازو در نظر بگیر. خب اگر شاهین این ترازو وسط باشه، هر مقدار رو در کف قرار بدی، چقدر میتونه از این مجموعه بهره مند بشه؟
همون مقدار.
همون مقدار
تو ترازو مساوی.
اگه شاهینی برابر باشه، وضعیت عوض میشه. یعنی بیاریش اینجا. و این مجموعه ها که میگید قوانین مجوز هاست، تخصیص هاست، تخصیص وام بانکی ها، میگید میشه این بازوه. حالا اگر 10 میلیون داشته باشه چقدر میتونه بلند کنه؟
100 میلیون.
اگر هیچی نداشته باشه؟
ده.
هیچی. چیزی نداشته باشه؟ چیزی نمیتونه داشته. چیزی از این آن نمیتونه خودش تخصیص کنه. باید حداقلی رو داشته باشه. اگر 10 برابر بشه، اینجا 10 برابر میشه جواب؟
نه.
تساوی پیدا میکنه.
100 برابر.
پس به میزان بهره‌مندیش اون مقداری از مجموعه جامعه رو که میتونه به خودش تخصیص بده به صورت تساعدی بیشتر میشه. درست شد؟ اینو ما اینو مثال میزنیم به ارزم خیلی چی گفته؟
قپان.
قپانی قدیمی ها کی یادش هست؟
همین
الان هم
هست دیگه.
بهش قفان نمیگم، میگم چی؟
ترازوی دیجیتالی.
باسکول. که این ورش یه وزنه 50 گرمی میذارن، اما تو خود ترازو 20 کیلو رو میذارن. این دارن این برون برون میکنم تا یه جایی به وزن برسه. قپان یا باسکول به معنای این هست که شاهینش در وسط قرار نگرفته باشه. خب بله دیگه، بله. چرا؟ چون موضوعش سرمایه است. چون میخواد اینجا رو، چون انگیزه رو برای سرمایه تعریف کرد دیگه. چجوری انگیزه جامعه برای تولید تحریک میشه؟ با سرمایه. لذا طبقه بندی ها باید از برخورداری ها بر اساس سرمایه شکل میگیره. حالا اگر تونستید یک انگیزه رو حول یه چیز دیگه ای شکل بدید، حالا این اون چیه؟ بعد طبقه بندی جامعه تون بر اساس او شکل میگیره. اگر شد مثلا عرض میکنم
رضای خدا.
چی؟
رضای خدا.
حالا تونست رضای خدا یا عیسی یا هر چیز دیگه ای رو
بیای محور قرار بدید، باید بتونید کمیش هم بکنید. چه درجه ای از ایثار هست، تو چه درجه ای از تقرب هست، تا چه مقدار از منابع رو به در اختیارش قرار میدن؟ روشنه؟ اونم که در اختیارش قرار میدم چون میدونم درجه ایثارش بالاتره، یعنی هر چقدر که کار میکنه برای خودش کمتر برمیداره مثلا. لذا در اینجا به سمت توی قسمت وقتی میخواد سرمایه محور قرار بگیره باید حتما مصرف بیشتر باشه تا تولید بیشتر باشه. این تولید بیشتر اتفاق نمیفته الا اینکه مصرف توسعه پیدا بکنه، سرمایه توسعه پیدا بکنه. اما اگر تونستید معادله رو عوض بکنید، اینجا مصرف کمتر، اینجا تولید کمتر یا بیشتر؟
بیشتر.
که امیرالمومنین مثلا قفل چاه میکنه اما مصرف رو برای خودش نمیخواد.
دیگه تفاوت دیگه بحث مصرفی که کنم دیگه اعتراف میشه دیگه، این همه که آدم میاد
کرده چی؟
قسمت مصرف بیشتر، تولید بیشتر،
خب الان اون انگیزه که ما توضیح دادیم بر اساس حسد و حرص و محرومیت چه کار میکرد؟ یه 80-90% از جامعه رو تحریک میکرد انگیزه شما. اما مصرفه به همه جامعه تخصیص پیدا میکرد یا نه؟ بر اساس الگو تخصیص میشد. خب این یواش یواش داریم وارد فضاهای اقتصادی میشیم ما، که اونها تو فضای اقتصادیشو دارن چی کار میکنن، ما چجوری میتونیم فضای مطالبات علمی رو شکل بدیم، میتونیم یه لشکری مقابل اینها درست بکنیم، استدلال بکنیم جلو اینها، میتونیم مردم رو آگاه کنید، افشاگری بکنید، یواش یواش انقلاب علمی اتفاق بیفته. خب
باشه بعد از
ساختارش چیه؟ مدلش چیه؟ کمیت چجوری پیدا میکنه؟ چی؟ ها تولید بیشتر برای چی میخوان؟ خب امیرالمومنین برای چی میخواد؟ کم کردن فاصله
نیاز به
یعنی اصلا معیار برای امیرالمومنین نیست که تو چقدر میتونی کار بکنی، همین که تو جامعه اسلامی هستی از کار افتادن هستی برای ما محترم، اراده تو برای ما محترم. بذار چی؟
یا قدرت
یا
برای
نیاز به
کفار از نیاز برای موازنه قیمت ها تعلیف امور. ما تو دنیا به کسی پول میدیم که بتونه مواضع سیاسی ما رو تعیین کنه، مقابل مستکبری نیاز داریم به این دیگه، یعنی دیگه ما نفت رو صادر نمی کنیم چون تو موازنه نیاز بشه نداریم، الان وقتی مصرف کم بشه تولیدمون زیاد بشه، همه اینا هست دیگه. مفصلا شما وقتی مصرفتون کمتر شد تولیدتون بیشتر شد، هی نرخ ارزتون در موازنه با دلار هی بالا میره. اما همش مهم همینه که این معادلش چیست. حالا میخواد انگیزه خدایی رو بیاری چجوری تبدیل به کمیت میشه، همه اسکال شال اینه چجوری میتونی تبدیل به کمیتش کنیم. چجوری میتونید کمیت بهش بدید و ساختار بهش بدید و عمومیش کنید تو همه ابعاد زندگی؟ این مسئله اینجاست. لذا مثلا عرض میکنم در چهار نفرتون رو میبندید، میگید یه مای کالا و کالای سیاسیه، کالای اقتصادی نیست. برای مثلا عرض میکنم مبارزه با اسرائیل ما این رو هزینه میکنیم. یعنی چی؟ یعنی هر کشوری تو سازمان ملل بتونه رأی بده به نفع مواجهه با اسرائیل، قطعنامه‌های اسرائیل. احسن، چون دیگر اینجا قدرت داریم، قدرت اقتصادی هم داریم، یا تولیدات بیشتر شما به دلیل اینکه بعداً موضوع شما هم توسعه ارزم به خدمت شما حرص نیست، لذا نوع کالاهای شما کالاهای لوکس نیست، کالاهای مصرفی با دوام، چون موضوعش دوام لازم داره، که مصرف هم دیگه تو کشورهای لوکس نداره، لذا اصلا اونها طالب تولیدات شما نیستن. کجا طالب تولیدات شما هستن؟ مثلا افریقا، کشورهای محروم، که این الگو برای اونها به درد میخوره. لذا تعریف قلوب مقدار زیادی از اهل عالم رو با مبلغ کمی شما میتونید تأمین بکنید. بله
مثلا
واسه این سوال
داشتم. مرکز قبلی کلمه بورس اومده. میخوام ببینم بورس چیه.
متوجه نشدم. بورس. خب. حکم فقهی بورس. بریم جلو. توی باز کردن این فاصله طبقاتی ها یه معادله تخصصی داره تو بحث شرکت. بانک برنامه های توسعه. اونجا که رسیدیم بورس هم اینجا
مطرح.
بیمه
کجا
اخری تولید بیشتر باشه مصرف کمتر باز صادر نمیشه باشه. چی؟
تولید بیشتر باشه مصرف کمتر.
خب مورد
صادر
نمیشه. چرا دیگه صادر کنید دیگه؟ اما نوع صادراتتون ارزشیه. سیاسی. اصلا اقتصادی نیست. بله.
هرچنکی
اصلا دویدی برای اقتصاد دیگه، اصلا اینجوری نیست که ندویده باشی. اصلا باید این انگیزه جوری معنا بشه که این تولید بیشتره با این تولید بیشتره بیشتر باشه، این از این بیشتر باشه. به چی میگم؟ چرا؟ چون این انگیزه مادیه جوری هست که همش وقتی توی یک قدمی که طلب با داشته برسه نرسیده احساس شکست درونی میکنه، اما اینجا احساس شکست درونی نمیکنه. مثل موازنه نظامی که داشتید تو جنگ نظامی شما، هر کدوم از نیروهای شما قدرت عمل کردشون 5 برابر 10 برابر بیشتر از نیروی دشمن بود. چرا؟ چون هیچ چیزی رو برای ابزار مادیش نمیخواست. یعنی قایدی که برای خودش تعریف میکرد قایت مادی نه. خب بحث بعدی داریم. یه تمام شد.
بحث
چهارم نه معامله کردم. الان وقت دیگه نیست. بله وقت. السلام علیکم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.